خب سلام کنم خدمت همه اساتید عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. دیگه فکر کنم بحث رو شروع کنیم، حالا اگه سایر عزیزانم بعدا به ما پیوستن که خوشحال میشیم، ولی خب بالاخره دیگه به احترام دوستانی که تشریف آوردن دیگه بیشتر از این به تأخیر نمیندازیم. موضوعی که امروز میخوام در موردش با هم دیگه صحبت کنیم در مورد واقع برقراری ارتباط مؤثر هست. حالا البته اینو دوستانی که در دوره‌های قبل کرونا و اینها با هم دیگه بودیم صحبت کردیم، شاید بخشی از اونها ممکنه تکراری باشه، ولی خب بالاخره خب هر مباحث مهمیه، تکرارش هم خالی از لطف شاید نباشه و یاداوریش هم میتونه کمک کننده بشه. یه مشکلی که خیلی وقتا ما برمیخوریم با نه فقط دانشجویان و از جمله دانشجویان، یعنی با افرادی که باشون در ارتباطی هستیم که میخوایم این ارتباط نزدیک باشه، حالا این میتونه رابطه با دانشجویان باشه، ولی توی زندگی شخصیمون، تو روابط زوجیمون، تو رابطه با فرزندانمون، عزیزانمون، هر کی دوستان نزدیکمون، اونها هم همین اصول و قواعد در موردش صدق میکنه، خیلی فرقی نداره. اینه که ارتباط اونجوری که میخوایم نزدیک و صمیمانه نیست، اونجوری که بخوایم در واقع ارتباط نزدیکی شکل نمیگیره. خب البته اینا شباهت قرار نیست به هم داشته باشه، رابطه من با فرزندم مثلا با رابطه من با دانشجوم یا با همسرم، خب اینا متفاوته، ولی برخی از این اصول که داریم میگیم یا سرام میکنم همه این اصول در مورد همه اینها ترامش که مشابه صدق میکنه. یه سوالی که گاهی وقتا مطرح میشه اینی که این دانشجویانی که پیش ما میان چرا به حرف ما خوب گوش نمیدن، چرا حرفاشون رو برای ما خوب نمیزنن. ما مثلا خب گاهی وقتا هم میگیم، مثلا میگیم فاصله نسلی هست و مثلا این نسل اصلا یه جوری هن، یه جوری شدن، اصلا حرفاشون رو درست نمیگن و حرف میزنی خب به گوششون نمیره. حالا عرض کردم همچه توی روابط شاید نزدیک خانوادگی و شخصی، چه تو روابط مثلا هیته کاری مثل همین در واقع فضای استاد مشاور. خب چه بکنیم؟ فقط به همین قضیه اکتفا کنیم که بگیم این نسل خراب شدن و اینجوری شدن و بد شدن و اینجوریه، یا راهکاری میشه براش پیدا کرد؟ شاید که این راهکار رو به کار بگیریم ارتباط بهتری بشه برقرار کرد، چون خلاصه هر حرف شما نهایتاً هر راهنمایی شما بخواید بکنید، خب اگر که بدون آگاهی باشه از شرایطی که اون داره که این به جایی نمیرسه، نهایتاً در صورتی سودمند خواهد بود که اون احساس کنه که اون بخواد اصلا گوش بده به حرف شما و مسائلش با شما در میون گذاشته باشه، بعد شما حرفایی که میزنید رو هم اون حاضر باشه بخواد بشنوه. یه دلیلی که اینا به حرف ما گوش نمیدن، یه دلیلش میتونه این باشه که تو اصلا منو نمیفهمی، تو اصلا منو درک نمیکنی، برای چی من به حرف تو گوش کنم؟ تو که اصلا نمیدونی مشکلات من چیه، مسئله من چیه، دنیای من چیه، چرا باید اصلا به حرف تو من بر حرف تو اهمیت قائل باشم؟ یعنی از سخنرانی کردن و نصیحت شنیدن و اینها کاملا در واقع دیگه خسته شدن، انقدر که همینجور دیگه هر جا رفتن بهشون همینجور گفتن و خیلی وقتا اونو احساس کردن که چیزایی که اینا میگن اصلا اینا چی میگن، ما چی مثلا دنیاهامون فرق میکنه، اصلا ربطی به حال ما نداره. و خب شاید یه دلیل اینه، یعنی چون از این نصیحت شنیدنه، از این مدل برخورده خسته شدن، بر همینم هم دیگه خیلی نه گوششون بدهکار است و نه ارتباط نزدیکی میشه برقرار کرد. خب پس طبیعتاً شاید اینجوری بشه گفت که اولین قدم برای که بخوام این ارتباط رو برقرار کنیم، اولین قدم اینه که اون اصلاً یعنی در درجه اول احساس کنه که من اصلاً میفهمم چی میگه. برای اینکه بخوام بفهمم چی میگه، باید خب بتونم در واقع به نوعی تشویقش کنم که با من حرف بزنه، رغبت داشته باشه با من حرف بزنه. برای اینکه بخواد با من حرف بزنه یه اصولی داره، برای اینکه احساس کنه که با من احساس راحتی بکنه بخواد با من حرف بزنه یه اصولی داره، که در واقع اصل صحبتی که امروز بخوام بکنیم مبتنی بر این چند تا نکته داره. نکته اول اینه که اساساً این اگر من تصورم باشه که یک سری حقایقی هست در دنیا که من اونا رو میدونم و این بلد نیست و این آدمیه که درکی نداره، من آدمیم که درکی دارم و من 4 تا پیرهن بیشتر از این پاره کردم و این ریش و گیس رو در مثلا آسیاب که سفید نکردم، من میفهمم تو نمیفهمی، دنیا اونجوری که من میگم اونجوری نیست که تو میگی. خب اصلا دیگه در گفتگو هم اول بسته شده دیگه. اگه من میفهمم تو نمیفهمی، که خب همون چیزایی که خودت میگی هم نمیفهمی چی داری میگی. اونا هم از خودم بپرس که تو الان واقعا چه فکری و چه احساسی و چه برنامه چه چیزی داری. خب این تعطیل دیگه. حالا میخواد میگم اون آدم همسر آدم باشه، میخواد فرزند آدم باشه، میخواد هر کسی، میخواد دانش باشه. پس اولین نکته و مهمترین نکته و شاید اصل مسئله ای که باید بهش دقت داشته باشیم اینه که آدما دنیاهاشون با هم فرق میکنه. من یه جور دنیا رو میفهمم، اون یه جور دنیا رو فهمم. من یه چیزایی تو ذهنم بزرگه، اون یه چیزایی. من یه چیزایی برام دغدغه است، اون یه چیزایی. من یه چیزایی برام مهمه، هیجان ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، نفرت ایجاد میکنه، عشق ایجاد میکنه. درست و غلط زندگی منو تشکیل میده. اون یه جور دیگه. اون یه آدمه، من یه آدم دیگه. و ماها با هم دیگه همه یک ظرف یک پارچه آگاهی نیستیم. آگاهی ها جدا جداست. و همون جور که من خودم حق حیات برای خودم و حق اندیشه و تفکر و نمیدونم باور و هرچی برای خودم قائلم و دوست ندارم یکی دیگه به من بگه چجوری باید فکر کنی، چجوری باید احساس کنی، چجوری حق داری فکر کنی یا فکر نکنی، یا دوست داشته باشی دوست نداشته باشی، اینا تو درون من رو هیته خودم میدونم، یکی دیگه به خاطر سیخ کنی توش احساس خوشی ندارم، خب اونم همینه دیگه. و اساسا پس این به این اگه من به این درک نرسیده باشم که آدم ها ظرف های آگاهی جدا از همن که یکسان هم نیستن با هم دیگه، اگه این نپذیرفته باشم و یک اصل اساسی، اساسا در گفتگو باز نمیشه. یعنی در نهایتش اینه که من میخوام به یه زبون خوشی به این بفهمم که تو نمیفهم، بفهمونم که تو نمیفهمی حالا این چیزی که من میگم، دنیا اینه که من بهت میگم. اگه خیلی خوب باشم دیگه همین کار رو با زبون خوش انجام میدم، ولی برای او رسمیتی قائل نیستم، استقلال انسانی برای او قائل نیستم. او آدم رو یک فرد مجزا تلقی نمی کنه. این به نظرم شاید مهمترین رکنه اساسا ایجاد یه فضای گفتگویی هست. و اگر این رو بپذیریم بعد بقیه رو میشه رو اون ساخت و جلو رفت. خب بر همین اساس طبیعتا ذهن خوانی نباید بکنم، نباید فکر کنم که من میدونم اون چی داره الان فکر میکنه، حتی اگر که ممکنه بر اساس تجربه من حدس من درست باشه، ولی این حس رو نباید بهش بدم که من بهتر از تو میدونم چی داره تو ذهن تو میگذره. این خیلی وقتا خیلی از آدما تو روابطشون به کار میاد، من الان میدونم تو داری به چی فکر میکنی، من میدونم الان. این جزء چیزاییه که در گفتگو رو باز همون اول میبنده. یعنی که تو خودت در حد همین که تو بتونی بگی تو فکر من چی میگذرم لیاقت یا استحقاق اظهار نظر نداری، حتی فکر تو هم من بهتر از تو میدونم. خودی همچه آدمی چرا باید با ما حرف بزنی؟ پس اینی که بپذیرم که شاید حداقل در رفتارم به گونه‌ای برخورد کنم باهاش که تو خودت حق داری به من بگی چی تو فکرت میگذره، یا یه چیزی بگه بگم ولی این که تو فکرت نیست. خب کسی که یه چیزی هم فرض کن بگه، شاید هم همه یه چیزی که تو ذهنش رو جرئت نمیکنه به هر دلیلی به من بگه، یا خجالت میکشه یا میترسه از واکنش من یا هر چی. بخوام هی مثلا برفرضم هی مچش رو بگیرم، اگه اینجوریه پس اونی که اونجا گفتی پس چی؟ خب همش احساس باید بکنی، باید مواظب باشی چی میخواد به من بگه دیگه، وگرنه شرطی براش من درست میکنه. پس اینی که اجازه بدم ذهن‌خوانی نکنم، نگم تو الان منظورت اینه، تو الان اینو میخواستی بگی، منظورت نهایتا میتونم به عنوان سوال کاملا استفهامی، من همچین حدسی زدم، برداشتی دارم درست بگم میکنم یا نه، حالا حق داره بگه آره، حق داره بگه نه، اگه یه حدسی هم دارم از اینکه شاید تو ذهنش اینه، حالا اینو بیشتر جلوتر میگم. پس این اصل اول. و اساساً آدم ها به سخنان ما گوش نخواهند داد تا وقتی که احساس کنند ما فهمیدیم که اونا چی دارن میگن. ما شنیدیمشون، فهمیدیمشون، دیدیمشون، اونها رو به رسمیت شناختیم، اونها رو درک کردیم. اگه یه آدمی احساس کنه من به خوبی درکش کردم، خیلی احتمال بیشتر داره گوشش باز بشه. اولا که خب طبیعتاً یه ور قصه اتفاق افتاده، حداقل من فهمیدم اون چی داره تو دنیاش اتفاق میفته، نصف راه رو رفتیم حتی اگه بعدش هم گوش نده، ولی نهایتاً اگرم بخواد گوش بده در نهایت این گام اول باید طی شده باشه. او باید احساس کنه که من اصلا از درونیات او تا حدی تونستم آگاه بشم. پس اصل اول شنیدن، همون چیزی که میگن مثلا اکتیو لیسنینگ یا گوش دادن فعال. این وقتی اون حرف میزنه من میشم سراپا گوش. کسی که سراپا گوشه یعنی دهنش هم گوشه دیگه، یعنی فعلا حرف هم نمیزنه، من فقط دارم گوش میدم، با دقت با تمام بدنم بهش نشون میدم که من دارم گوش میدم، چهرم رو به سمت اوست، بدنم رو به سمت اوست، توجه هم به حرف اوست. اگرم حرفی این وسط میزنم فقط در راستای این که تسهیل کنم گفتگوی او رو، با آهان اوکی باشه ادامه بده، در واقع انگار یه جوری تشویق بشه که ادامه بده. یه سری حرفای این وسط هست که باز در گفتگو رو میبنده. وسط حرفش حالا یه چیز داره تعریف میکنه، خب طبیعتا خیلی وقتا اونایی که میان پیش ما میخوان، فرض بر اینه که برای دل خوششون نیومدن، یه مشکلی دارن پیش ما اومدن، طبیعتا یه مسائل مشکل داری رو دارن برای ما مطرح میکنن، طبیعتا مسائل مشکل دار گاهی وقتا به نظر ممکن برسه اشتباه کرده، خب اونجا خب من بهش گفته بودم اون کارو نکن، باز رفته همون کارو کرده یا هر چی. ولی خب ولی همینی که وسط حرف او مثلا یه کاری که یه خطا یا یه چیزی تو مسئله تحصیلی یا هر چی کرده، یه کاری کرده نظر من اشتباه، بهش هم گفتم نکن، کرده، حالا داره میگه اینجوری شد بعد خراب شد، کافیه وسط حرفش بگم که خب من که بهت گفته بودم فلان دیگه، هیچ دیگه حرف نمیزنم، بهت گفته بودم که، یکی هر گونه قضاوت کردنی، ای چرا خوب این کار کردی، اصلا کلمه چرا کلا غلطه، همیشه تو گفتگوهای از این دست وقتی میگیم چرا، وقتی به رفتار طرف چرا میگیم، توی انگار مفهومی چرا این کار کردی استفهام نیست، معمولا یه جور قضاوت و سرزنش توشه، به این مفهوم نیست که واقعا به چه دلیل چی شد که این کار کردی، به این مفهومی که نباید این کار میکردی، چرا رفتی بهش گفتی، چرا بهش نگفتی، چرا فلان واحدو گرفتی، چرا با استاد اینجوری، یعنی اینا یعنی همه نباید میکردی وسط. ولی نهایتا ممکنه یک جایی در ادامه تو اون بخش بعدی شما لازم بشه یه سری توصیه هایی رو در جا، ولی گفتیم گام اول فقط فعلا شنیدنه، تو بخش شنیدن این اینا در گفتگو رو میبنده، ما نهایتا میخوام یه اثرگذاری داشته باشیم، فقط نمیخوام یه چیزی بگیم که خب در گفتگو با ما هم بسته بشه بعد بره، خب چه فایده ای داشت الان این تعاملی که باهاش داشتم، منم یه سرزنشی کردم اونم رفت که رفت، خب چی الان چی شد، چه اتفاق مثبتی افتاد، چه حاصلی جز این که من حالا یه چیزی بهش گفتم، فقط کم بهش دالا گفتم، چی شده، خب آخرش چی شد. پس اول از همه و تا اینگاه تو فاز گفتگو از اول تا آخر فقط کار من شنیدنه. البته اینم بگم گاهی وقتا همین شنیدنه تو خیلی از روابط همین شنیدنه که فرق میکنه، یه آدمی میاد همچنین دلش رو سبک میکنه پیش ما، حالا منظورم توی این بحث مشاوره تحصیلی اینا نیست، کلا گاهی وقتا آدم ها فکر میکنه حتما به ویژه آقایون، خب بیشتر فکر میکنه حتما باید یه چیزی هم بگن به طرف، یه راهکاری هم ارائه بدن، یه چیزی هم بگن، خیلی وقتا همین که فقط این 5 دقیقه 10 دقیقه همین چی نگه فقط اون حرف بزنه، من هم میگم آها عجب چطور چه جالب فلان هر چی همراهی کنم با همون کفایت، مثلا قضیه حل میشه، اون اتفاقی که بعد میفته تو همین مقدار اتفاق میفته، بیشتری خیلی وقتا لازم نیست، لازم نیست هی فکر کنم الان باید یه راه حلی هم به این ارائه بدم، نه گاهی وقتا ممکنه اونم تو بخش بعدی باشه، خب اونم سوال دیگه، مثلا میخوای حالا نظر منم بدونی، ولی خیلی وقتا نه، هم خیلی وقتا حالا ما هم دهنش باز نکرده راه حل هم جوری گرفتیم جلو صورتش، خب همین میشه که روابط جایی نمیشه. پس کلامشو قطع نکنیم، بذاریم حرفش رو بزنه تا آخر. حالا طبیعتاً تایم من ممکنه تایم مشخص محدودی باشه، اینجوری نباشه که الالعبد تایم داشته باشم. طبیعتاً وقتی میاد و حرف بزنه یه حدودی از تایمم میدونم، حداقل مثلا 2/3 از تایمم رو. این چیز هست که میگن به تو دو گوش دادن و یک زبان یا دهان، یعنی که دو چندان که میگویی میشنو. همینه دیگه، 2/3 1/3 آدم تقسیم بکنه، 2/3 رو بزنم برای اون، 1/3 بزنم آخر برای که حالا. این خیلی باعث میشه که همون دو تا جمله‌ای که من میگم اثر بذاره، تا اینکه من بخوام نیم ساعت من براش سخنرانی. پس این تایمو میذارم و بعدش میگم مثلا الان یه رو ما تایم داریم، مثلا تو تایمی که میخواد صحبت کنه من تقریبا براشم که بدونه، خودش هم تو ذهن خودش میخواد مرتب کنه که چقدر مثلا حالا چه چیزایی رو بگه و نگه و اینها، ولی دیگه اون تایم مال اونه دیگه. اجازه میدم که هر چه میخواهد دل تنگش بگوید. و کار من تو این مرحله فقط کاوشه دیگه، فقط وقتی داره حرف میزنه همینجور فقط که آها خب بعد چی شد و بعد اون چی گفت و بعد تو چی گفتی و بعد چی شد و بعد فلان اینا. یعنی فقط اگرم چیزی میگم چیزایی که فقط تسهیلگر ادامه گفتگوی اون باشه و اینکه ازش بخوام یعنی در واقع بیشتر برای من. و البته یه چیزی اینجا هست به نام، در واقع اصطلاحی دارم به نام امپاتیک کنجکچر، یعنی حدس همدلانه. گاهی وقتا وسط حرفای اون من ممکنه مثلا یه حدسی هم بزنم، بگم که آها پس اینجا احتمال خیلی مثلا این مسئله بهت برخورده یا خیلی برای ترسناک بودی. خیلی اگه خوب برفاش گوش داده باشم، و این حالا همیشه لازم نیست آدم این مهارت رو به کار بگیره، ولی گاهی وقتا به کار بردنش خیلی رابطه را یه ها عمیق‌تر میکنه. البته کار حساسی این کار انجام دادن، اگه من اشتباهی حد بزنم ممکنه احساس کنی برو اصلا من چی میگم، تو داری چی میگی. برای همین آدم باید تا زمانی که تا حدی مطمئن نیست این حدس رو به کار نگیره، ولی گاهی وقتا به همین حدس همدلانه رو به کار بردن یهو احساس میکنه آخ چقدر از خودم بهتر حرفمو زدی، چه آفرین دقیقاً همین بود. همین اتفاقی که بیفته یعنی کیلومترها توی نزدیک شدن رابطه با هم دیگه جلو رفتیم. و البته گفتم البته حدس اشتباه هم گاهی وقتا ممکنه معکوس بره، یعنی چون اون که احساس کنه من الان چی میگم این داره اصلا این چیز دیگه میگه. پس فقط زمانی اون حدس رو به کار میگیریم که تا حد زیادی مطمئن باشیم که تقریبا دیگه این به هدف اصابت میکنه. پس این که قضاوت کردن گفتیم توی این اصلا ممنوع به طور کامل، این که چرا کردی و نباید میکردی و من که گفته بودم نکنی و حتی توصیه های زودرس، حتی توصیه درست ولی زودرس، یعنی هنوز حرفش تموم نشده میگم بخوام بگیم که خب این کار رو پس برو بکن، پس دیگه اینجوری که بذاریم قشنگ یه بار حالا میخواد 10 دقیقه یه رو حرف بزنه دیگه، مثلا حرف بزنه 10 دقیقه مال اونه دیگه. گفتیم تو همه روابط هست و از جمله اینجا تو همه روابط همین قاعده هست، روابط زوجی، روابط با فرزندان، روابط نزدیک، روابطی که اون نزدیکیه توش بحث مهمیه، اون بحث این که آدم ها بتونن احساس راحتی در کنار هم دیگه داشته باشن، در اون گونه روابط این قواعد همیشه حاکم. یه نکته تکنیک بعد از این که اون گفت، تکنیک بعدی بعد از گوش دادن تکرار کردن، اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه، همه جا مهمه. وقتی اون یه چیزی میگه، من قبل از اینی که بخوام من حالا شروع کنم به حرف زدن، اول تکرار میکنم درکی که از حرف او داشتم، میگم پس من متوجه شدم که A B C D. حالا این خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا؟ یکی اینی که خب طبیعتاً همین که من میدونم که آخر حرفای او قراره برش تکرار کنم، اصلا حواس من رو جمع‌تر میکنه به حرفای او. حالا باز به ویژه توی روابطی که حالا مدل حرفه‌ای‌تر و ایناست، با آدما طبیعتاً تمرکز ممکن داشته باشن. تو روابط صمیمانه‌تر ممکنه خیلی وقتا با آدم همسرش فرزندش ممکنه آدم اونقدی اصلا دقت نکنه. همجوری یه گوشی چیزای حرفای او رو میشنوی ولی کامل اونقدر اون همه هوش و حواست اون کار وقتا نمیده. همین که بدونی آخرش قراره تکرار کنی باعث میشه قشنگ خب برای آخرش درس پس بدی دیگه، دقت میکنی که اصلا این چی داره میگه. این یک. نکته حسن بعدیش اینه که او هم متوجه میشه که من کامل حرفشو تا حد زیادی کامل یا تقریبا کامل فهمیدم. گاهی وقتا آدم ها به این دلیل گوششون رو باز نمی کنن چون تصورشون اینه که ما نمی فهمیم اونا چی میگن. وقتی من تکرار میکنم تو اینو گفتی، خب میگه خب پس فهمید دیگه. بعد میتونه بره حالا بشنوه من چی میگم. تکرار کردن یه جنبش هم اینه. یه جنبه سومی هم داره که وقتی من یه حرفی رو میزنم، حرف رو دارم تکرار میکنم، خود این بیان، خیلی وقتا اساتید اینو میدونن، خیلی وقتا آدم وقتی خودش یه چیزی رو درس میده خودش اصلا بهتر میفهمه اون مطلب رو. وقتی من دارم حرف او رو تکرار میکنم، تو تکرارش ممکنه وقتی اون به من داشته برای من میگفته من خیلی برام جا نیفتاده حرفش، وقتی دارم تکرار میکنم تازه میفهمم که او این چی داره میگه، حرفش چیه، حرفه که تو ذهنش داره اتفاق میفته چی. این تو تعارضات خیلی 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 مهمتره. حالا بحث ما اینجا با دانشجو خیلی تعارض نیست، ولی تو روابط دیگه، تو تعارضات این تکنیک اصلا یک تکنیک طلاییه. حالا واردمون نمیخوایم بشین، ولی به طور کل تکرار، تکراری که یه جوری باشه که اون آخرش بگه بله دقیقا همین بود، نه یه جوری مثلا خیلی احمقانه بخوام جمع‌بندی کنم که حرفش خیلی چرت و چرند باشه، نه دقیقا یه جوری تکرار کنم که آخرش بگه بله دقیقا. جان خستگی معمولا اگر میگم توی به هر تایم، ببین تکرار قرار نیست اگه اون 10 دقیقه حرف زده منم 10 دقیقه حرف بزنم، اون 10 دقیقه حرف زده من 2 دقیقه خلاصه میکنم، میگم من از حرفای تو متوجه شدم که این یعنی اون جان کلامش رو تکرار میکنم، هم برای خودم در واقع جوری تأکیدی مکرر میشه، هم اون خیالش راحت میشه که من حرفش رو فهمیدم، و هم یه جایی من ممکن اشتباه فهمیده باشم یا ناقص فهمیده باشم، بعد اون ممکنه بگه خب نه مثلا اینش اینجوری بود، یا نه من اینجوری منظورم نبود اونجوری منظورم، یعنی این حرف ایشون بله، نه اینکه اون دوباره بگه، نه من حرف او رو تکرار کنم که بگم ریفلکشن در واقع بهش میگه انعکاس. و ازش بخوام که اگه درست فهمیدم اوکی همین بود، و اگر نه بگم که خب پس اصلاح کنه برام. وقتی که پس اون حرفاشو زد، هر چی خواست دل تنگش گفت، منم سکوت و همراهی همدلانه باش کردم تا آخر آمد، من بهش تکرار کردم تازه اینجا وقت اینه که حالا من میتونم شروع کنم، اگه احساس کنم آمادگی تو همون گفتگو احساس کنم آمادگی شنیدن رو داره، نکاتی که به ذهنم میرسه رو بدون سرزنش و قضاوت و تحکم و اینها پیشنهاداتم رو مطرح کنم. به نظرم برسه این چیزاییه که بهت کمک میکنه. حالا وارد اون تیکه بعدش نمیشم، حالا اون که چطور پیشنهادات رو ارائه بدیم اون باز یه بحث مفصل دیگری داره، من تجویزم تو رو همین نکات در واقع بمونیم. یه نکته مهم آخری رو هم بگم و دیگه حالا اگه دوستان صحبتی دارن در خدمت باشم. یه نکته آخر که در واقع بسیاری از زمانها مانع میشه که این ارتباطه به شکل مؤثری برقرار بشه، حس ما نسبت به هیجانات ناخوشایند. هیجانات ناخوشایند یعنی چی مثلا؟ یعنی استراب، ترس، خشم، نفرت، اینا هیجانات. حالا من نمیخوام بگم مثبت و منفی، مثلا بگم منفی، خب منفی که میگی یعنی مثلا چیزی بدیه، بد که نیمون که ناخوشایند باشه، ولی بد نیست دیگه، اینا همش جزی از وجود آدمه دیگه، نمیشه نباشه، بالاخره اینها یه کارکردی داره تو وجود انسان. منفی یعنی نباید باشد، نه اینا نباید باشد نداره، اصلا کل حرفی که من الان میخوام بزنم همینه که اینها باید باشد، اصلا جزء ضروری وجود انسانه، نادیده گرفتن اونها، سرکوب کردن اونها، پس زدن اونها، اون مشکل ایجاد میکنه. مثل حالا تشبیه در واقع فیزیولوژیکش رو بخوام بکنیم، که البته اینها هم به نوعی فیزیولوژیکن دیگه، ولی حالا درد، حس درد، درد حس ناخوشایندیه، ولی آیا درد بده؟ و اگه درد نباشه اتفاق خوبی میفته تو بدن آدم؟ نه دیگه. همین مثلا دیابتی ها که درد مثلا تو خیلی از مثلا انتهاشون تجربه نمیکنن اون چه بلایی سرشون میاد، یه سوزن میره تو پاش یا پاش زخم میفته نمیفهمه، تا اینکه دیگه پاش به آمپوتیشن برسه متوجه نمیشه اصلا چون درد نداره، چون اون آلارمی که میخواد بگه آقا اینجا یه اتفاقی داره میفته اون کار نمیکنه. اینا آلارم هاست. این که مثلا یه آژیر آتش نشانی اینجا باشه میگه چیز بدیه، این صداش خیلی گوش خراشه. خب بله صداش گوش خراش، ولی دلیل داره اینجا گذاشته. اینو گذاشتن که متوجه بشی یه اتفاقی داره میفته. همینجور خب درد جسمی، همینجور هم هیجانات ناخوشایند. هیجان ناخوشایند یه آلارم هاییه. خشم، استراب، ترس، غم، تنفر، همه اینا هر کدوم یک چیزی، یه دیتایی داره به ما میده، یه سرنخی داره به ما میده. پس اول که ما اینها رو تو ذهن خودمون بپذیریم که اینا بخش طبیعی از زندگی همه آدم ها هست و خب البته طبیعتا ناخوشاینده، طبیعتا آدم باید یه چاره‌ای بکنه. آدم ها دوست دارن بدون درد زندگی کنن، بتونن ریشه درد رو حل و فصل کنن، نه اینکه فقط درد رو از بین ببرن که فقط درد وجود نداشته باشه. مثل که شما مثلا آتش نشانی مثلا یه چیزی مثلا آژیر بکشه، فقط نمی‌بینید سیمش رو قطع کنین که آژیر نکشه، می‌گیدین آقا آتش کجاست اون رو خاموش کنین، بعد خود به خود اینم ساکت میشه. دردم همینجوری، استرابم همینجوری، خشمم همینجوری، همش همینجوری. پس وقتی که افرادی که پیش ما میان مثلا صحبت می‌خوام بکنن، اگر که احساس کنه، یعنی در واقع اگر هیجانات ناخوشایند اونها برای ما انقدر ما رو اذیت کنه که بخوام سریع دیگه جمعش کنیم، یعنی نتونیم تحمل کنیم هیجانات ناخوشایند او رو، نه اینکه مثلا بخواد با ما پرخاشی بکنه، مثلا غمگینه، غم او، استراب او، هی بخوام سریع بحثو جمع کنم. طبیعتا از من کسی انتظار نداره، از حالا من استاد مشاور، که مثل درمانگر بشینم و بخوام مسائل هیجانی او رو درمان کنم. ولی به هر حال وسط حرفاش به هر حال هیجاناتی هم میاد دیگه، خواه نخواه. آدمیزاد یه رابطه، به هر حال میخوایم رابطه نزدیک برقرار کنیم، در رابطه نزدیک خود به خود اینا اتفاق میفته. وقتی داره از حالا هر مشکلی که داره، مشکلاتی دارن قاعدتا دیگه، مشکلی که داره میگه، خب طبیعتا اینا هم میاد باتیش. اگر من نخوام اینا بیاد، خب همون در گفتگو رو باید ببندم. اگر نخوام در گفتگو رو ببندم، میخوام در گفتگو رو باز کنم، بعد بپذیرم که یه مقداری هیجانات ناخوشایندم این قاطی‌ها داره میاد و با اینها بتونم اوکی باشم. طبیعتا ممکنه یک جاهای نیاز بدونم این فرد رو در انتهای همون بخش انتهایی توصیه ها بگم که مثلا خب خوب بری مثلا با مشاور دانشکده یا فلان جان بری صحبت کنی، به هر حال راهنماییش کنم که یه کسی اگه احساس کنم این دیگه زیادیه، دیگه از حد، یه وقت هست مثلا خب یه درسش دوچار مشکل شده فلان شده، یه استرابی داره که خب متناسبه، چیز خیلی زیاده، از حد نامتعارفی نیست، خب هیچ، ولی احساس میکنم این دیگه زیادی هست و به هر حال این نیاز به مداخله بیشتر داره، خب ارجاع میکنم، قرار نیست من خودم چارش کنم. ولی اگر کلن هیجانات ناخوشایند، ببین این نکته خیلی مهمه، جزء چیزایی که در همه گفتگوها میبنده که وقتی مواجه بشیم با یه هیجان ناخوشایند یه آدمی، اولین جواب و اولین حرفی که به ذهنمون بیاد اینه که این که ناراحتی نداره، این که قصه نداره، رو افتادی دیگه، قصه نداره. این گاهی وقتا از یه جایگاه بالا دستی استادی به آدمی اطمینان بخشی رو بده که آقا این قصه نداره، ممکن فرد واقعا آروم بکنه، گاهی وقتا ممکن این اثر بذاره، ولی خیلی از وقتا این اثر غیر همدلانه داره. یعنی تو بی خودی الکی داری یه چیزی که بزرگ نیست تو بزرگش میکنی، یعنی احساسات تو نزد من پذیرفته نیست، یعنی که پس دنیای تو نزد من مردوده، یعنی درشو ببند برو. زمانی او باز میکنه خودشو که احساس کنه چیزایی که پیش من میاره همونقدر که تو دل او بزرگه، برای من هم ارزش قائل، یعنی من برای همون هم ارزش قائل، برای احساس او ارزش قائلم. اگه ناراحته، اگه مضطربه، اگه غمگینه، اگه خشمگینه، ببین یک فرق خیلی مهمی هست بین هیجانات و رفتار. هیجاناتونو ما انتخاب نمیکنیم، تصمیم نمیگیریم که داشته باشیم نداشته باشیم، دست ما هم نیست. این که من عصبانی باشم یا نباشم کارش نمیتونم بکنم. بله میتونم تصمیم بگیرم پرخاش بکنم یا نکنم، یعنی رفتارهای من دست من هست. این که من استراب داشته باشم، غم داشته باشم، خشم داشته باشم، اینا رو هیچ کارش نمیتونم بکنم. ولی این که چه رفتاری انتخاب بکنم چرا؟ پس طبیعتا اینجوریه که ما به هر رفتاری میکنم مثلا حق بدیم، میگیم کار خوبی کردی. اما تو کارها ما اینجا صحبت نمی‌کنیم، فقط ما در مورد احساسات حرف می‌زنیم. اون بخشی از وجود ما که اصلا نه انتخابش می‌کنیم نه کنترل روش داریم، تسلط روش داریم. ممکنه بتونیم با کمک درمان‌های دارویی، غیر دارویی و غیر زالک بتونیم بر اینها کم کم انگار بتونیم اینها رو تحت کنترل غیر مستقیم در بیاریم و اینا رو مسائلش حل و فصل کنیم، ولی خود احساس مثل همون درده، مثل که مثلا یه آدمی بیاد پیش دکتری مثلا بگه مثلا دندونم درد میکنه یا مثلا قلبم اینجوری یا فلان، با اون که این که درد نداره، یعنی چون مثلا این حرف خنده‌دار نیست برای ما که یکی بگه این که درد نداره. خب اون اصلا به خاطر دردش پیش ما اومده، من میگم درد نداره، خب میگه این دکتره اصلا چالش نیست دیگه، من رفتم پیشش گفتم اینجا درد میکنه، میگه این که درد نداره. ممکنه من مثلا حالا بررسی کردم دیدم که مثلا التهابی نیست، فلان نیست، فلان نیست، میتونم بگم التهاب نداره، عفونت نداره، چی نداره فلان، ولی نمیتونم بگم درد نداره، درد اون داره میکشه. وقتی بگم درد نداره اون حسش اینه که اصلا نمیفهمه من چی میگم. وقتی بگم این که ترس نداره اون حسش اینه که اصلا نمیفهمه من چی میگم. وقتی بگم این که قصه نداره، این که عصبانیت نداره، یا حالا یه لول اونورتر، خب شاید اون اینجوری گفته منظورش این نبوده. این چه حسی به اون میده؟ که تو داری از اون طرف داری میکنی، من ناراحتم تو داری از اون، یعنی خیلی وقتا ما فکر میکنیم اینجوری بگیم آروم میشه. این که بگم ترس نداره، این که بگم درد نداره، این که بگم قصه نداره، این که بگم نگرانی نداره، این که بگم عصبانیت نداره، تقریبا هیچ، نمیگم اصلا، ولی میتونم بگم تقریبا هیچ وقت باعث نمیشه که یه ذره حتی استراب اون کم بشه، خشم اون کم بشه، غم اون کم بشه. فقط ممکن احساس تنهاییش بیشتر بشه. تو هم من نمیفهم، تو هم داری منو قضاوت میکنی، تو هم داری رنج من رو تحقیر میکنی، تو هم داری به من میگی که احساسم نابجاست، نمیدونم غیر موجهه، بی خود عصبانی شدی، بی خود ناراحت شدی، تو اصلا داری بزرگش میکنی، تو زیادی حساسی، حرفا رو همه بهش زدن احتمالا، چه واسه خودش هم با خودش اینجوری فکر کرده، ولی خب فقط باعث میشه در گفتگو بسته بشه، احساس تنهاییش بیشتر بشه و همه ارتباط کلا نابود بشه. این تو همه روابط هست و از جمله روابط با دانشجویی پیش میاد. پس اینی که ببین اینا همه تو بحث شنیدن ها، ما اصلا به بحث بعدش کار ندارم که بعد چی بگیم، اون بحث دیگریه، ولی تو اون بازه ای که فقط من میخوام این آدم بتونه پیش من راحت درون خودش رو، درونیات خودش رو به من نشون بده دیگه، دنیاشو با من شیر کنه، اگر این بخوام باشه لازمش اینی که آدم احساس کنه من قضاوت نمی کنم از جمله احساساتش، نمیگم اینجا جاش نبود که تو ناراحت بشی، اینجا جاش نبود که تو بترسی، این که ترس نداره، چیه میگه مثلا از تو این همچی چیزی میترسی، میگم یه جاهایی با یه ظرافت و هنرمندی هایی ممکنه برخی از این مداخلات اثر آرامش بخش داشته باشه، اونا استثناءاته، قاعده این نیست، قاعده اینه که معمولا این گونه صحبت ها حس غیر همدلانه، در واقع درک نشدن، حس رابطه غیر همدلانه میده، احساس درک نشدن میده، باب گفتگو رو میبنده. پس اینی که من اولا بتونم به رسمیت، همچون گفتیم دنیای آدم هم اولین اول بحث گفتیم مهمترین مسئله به رسمیت شناختن دنیاهای آدم هست. اگر یه چیزی برای من ترسناک نیست، به این مفهوم نیست که برای یکی دیگه هم ترسناک نیست، یعنی کل وجود او رو به آتش نمیکشه، او الان کل سیستم سمپاتیک و فلان برانگیخته است، قلبش داره میزنه، میگم ترس نداره، یعنی فقط دارم میگم تو چه ترسویی، در واقع حرف من ترجمهش میشه این که عصبانی شدن نداره. چرا؟ چون من خودم تصور میکنم احتمال جایی باشم شاید عصبانی نشه، دلیل نداره. خب اون الان به هر دلیلی که من هزاران دلیل داره که من نمیدونم، اون الان عصبانی شد، یا عصبانی مثلا عصبانیت نداره، یعنی که تو آدم بی اعصاب، غیر معقول، غیر منطقیه، اینجوری هستی، دارم اینو دارم در واقع بهش میگم. این که قصه نداره، ببین خب اون تو دنیای اون، من نمیدونم چی جوری ساز و کار مغز چیده شده، در از ژنتیکش تا کل سالهای تربیتیش تا امروز که رسیده اینجا جلو من، میگم قصه نداره، یعنی که تو آدم لوس فلانه. چرا یه آدم بخواد با من دیگه حرف بزنه اگه من اینجوری با هم باهاش برخورد کنم؟ حالا مهم نیست من اینو چقدر لطیف و چقدر آروم میگم، ها هر جوری بگی این در گفتگوه بسته میشه. پس احساسات آدم ها و نه لزوما رفتارشون، مهمترین مسئله این که بتونیم بپذیریم. این گوش شنوا، یه مهمترین بخش های گوش شنوا، گوش شنوایی نسبت به احساسات آدم هاست، چون احساسات در واقع درونیات عمیق آدم هاست، و یه جایی احساس کنن احساساتشون درک میشه، شنیده میشه، خیلی احساس راحتی خواهند داشت. و بعد خیلی بعد اونم کسی که احساس کنه این منو درک کرد، خیلی بد دیگه به حرفت ما هم بد دیگه گوش خواهند داد. بهش بگیم این کارو کن، کارو کن، تو میفهمی من چی میگم، پس طبیعتا به حرف تو گوش میدی. نمیگم 100%، ولی شانسش خب قطعا خیلی بالا میره. تو اینکه احساس کنی تو که اصلا نمیفهمی من چی میگم، شما اگه پیش پزشکی برین احساس کنی اصلا دردی که شما دارین ازش توصیف میکنین اصلا متوجه نشده، همچون سرش پایین بوده، ده تا مریض برده با هم تو، یا دو دقیقه دیده، یا هرچی، اصلا نفهمید من بهش چی گفتم. نسخه‌ای که به شما بدن میبینی عمل کنیم؟ عادتا نه دیگه. زمانی عمل میکنی که احساس کنی اصلا درد شما رو فهمید. پس این خیلی خیلی نکته مهمیه، این بخش در واقع پذیرفتن احساسات و هیجانات ناخوشایند و سعی نکنیم اونها رو قضاوت کنیم و هیجانات رو رد کنیم، سرکوب کنیم. گاهی وقتها اصلا ممکنه من، حالا جدای از اینها، ممکنه خودم چون اذیت میشم فقط میخوام به هر قیمتی اینو جمع کنم بره. الان فقط وقتی اون مثلا هیجان زده است یا غمگینه یا عصبانیه یا هر چی هست، من حالم بد میشه، هی میخوام فقط جمعش کنم بره، جمع کنم. اینا باز اینا فرق نمیکنه در ارتباط با هر کس، هر کس که رابطه نزدیکی داریم، اگه من نتونم تحمل کنم هیجانات ناخوشایندی که از بروز هیجانات ناخوشایند او در من ایجاد میشه، نمیتونم باش همراهی کنم. این مثال، و خب خیلی کارهای لازم ممکنه بعد دیگه نتونم براش انجام بدم. یه مثال مثلا ساده، فرض کن یه مادری یه پدری که مثلا بچهش رو قرار ببره یه جایی تزریقی براش انجام بدن، اگه نتونه تاب بیاره درد بچهش رو، خب نمیتونه همراهی کنه با بچهش، یا کلن میگه ولش کن نمیخواد، یا بچه رو با تهدید و فلان و اینا یا جلو دهنش یه کاری میکنه، فقط اون بچه آسیبی که داره میبینه 100 برابر بشه، یا درمان انجام نشه براش، یا آزمایش انجام نشه براش، یا هر چی، یا در اون لحظه که داره درد میکشه یه فقط احساس دوری و نادیده گرفته شدن، یا بیشتر حالا مثلا درد داره میکشه که هم داره دعواش میکنه که حق نداری گریه کنی، مثلا بروز هیجانی، همراهی با بروز هیجانی فرد. گاهی وقتا اگه ما خودمون نتونیم اون هیجان رو تحمل کنیم، طبیعتا همراهی با هیجان او نمیتونیم بکنیم. این هیجانی که در ما ایجاد میشه از بروز هیجانی، ممکنه ما ظرفیت رو نداشته باشیم. طبیعتا عرض کردم ما قرار نیست مثل درمانگر، مثل روانپزشک، مثل روان درمانگر بتونیم همچی همراهی بکنیم، یعنی اونقدر دیگه عمیق بخواد بشیم که دیگه اصلا قرار نیست. ولی خب میگم به درجاتی خانخواه میاد دیگه، وقتی بخواد مشکلاتشو بگه به همون درجاتی که میاد باید بتونیم در حد همون، اگه احساس کنیم خب دیگه بیشتر، خب بعد دیگه ارجاع میکنیم، ولی در حد همون کمش هم نتونیم هندل کنیم، در حد همون کمش هم با ما باز نخواهد شد. و نکته آخری که دیگه در انتها خدمتتون میخوام بگم اینی که ببینید کلا در روابط نزدیک و از جمله این رابطه، اگر هدف ما برنده شدن باشه در گفتگو و بحث، ممکنه برنده بشم، بتونم حرفم رو به کرسی بشونم، یعنی در واقع حالا با منطق بهش اثبات کنم که تو اشتباه داری میکنی، ممکنه با تحکم از موضع قدرت با صدای بلندتر با و هر ابزاری متوسل بشم که فقط او رو بشونم سر جاش، یعنی فقط دهنش رو ببندم، فقط بهش بگم که نه تو نمیفهمی من میفهمم، یا حرف من درست حرف تو غلط، ممکنه برنده بشم نهایتا تو بس، ممکنه اون روش نشه یا جرئت نکنه یا حال نداشته باشه یا جون نداشته باشه یا بترسه یا زبون نداشته باشه نتونه، به نظرش حرف من مورد پذیرش نمیاد ولی نتونه به من قانع کنه یا هرچی، فقط من میخوام برنده بشم و اونم فرض کن که دهنش بسته بشه، ممکنه برنده بشم ولی رابطه میبازه، رابطه از بین میره، رابطه دور میشه. اینه که من فقط بخوام یه چیزی بگم که اون دیگه هیچی نتونه بگه. خیلی وقتا ممکنه بتونم این کار به هزار روش، به اتکا هزار روش ممکنه این کار بتونم بکنم، ولی فایدهش چیه در رابطه نزدیک اگه اصل رابطه رو قربانی کنم برای برنده شدن توی بحث؟ یه وقت من میگم همین، خیلی توی بعضی از خیلی از تعاملات مثلا چون هم یه بحث حقوقی یک جایی، همین که من برنده بشم کافیه، لازم نیست طرف بعدش رابطه صمیمانه هم بخوام باهاش داشته باشم، اصلا مهم نیست. خیلی جا ممکنه اقتضایش این باشه که من حرفمو به کرسی بشونم اگه فکر کنم حرف درستیه، یا حقم یا هرچی. ولی بعضی وقتا اصلا بحث اصل رابطه مهمتر از اینه که حالا حرف کی به کرسی نشسته. پس اینم نکته مهمیه که حرف رو به هر بهانه فقط بخوام به کرسی بنشونم، بخوام بگم نه همینه، حتی اگر موفق هم بشم، اگر اصل رابطه رو قربانی کرده باشم، یه چیز خیلی بی اهمیت به دست بردم و یه چیز خیلی مهم رو از دست دادم. هیچ سود و ثمری نداره اینی که من بتونم طرف رو دهنشو ببندم، وقتی که اون دهنی که بسته بشه دیگه نخواد باز بشه که با من حرف بزن. کل همه حرف برای این بود که چیکار کنیم این در گفتگو بین ما باز بمونه. اگر که اون بخواد دیگه بعد بگه برو بابا تو که نمیشه حرف زد، تو دلش حتی اگه ساکت شده شو ساکت میشه و ساکت هم میمونه. به چی شد حالا؟ اینها بود مجموعه نکاتی که به ذهنم میرسید که توجه بهش کمک میکنه به ما برای اینکه بتونیم حالا بیشتر تمرکزم رو اونی که چطور بهتر بتونیم گوش بدیم، چطور بتونیم گوش بدیم که این گوش دادنه باعث بشه که اون بیشتر و راحت‌تر با ما حرف بزنه و بعد حرف بزنه که بعد باعث بشه به حرف ما گوش بده. این اصول کلی بود که به نظرم رسید که خوبه که در موردش گفتگو کنیم و خیلی ممنون از توجه دوستان. اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید جان. درست، بله درسته، همجوری شما فرق. اصلا کلا خب اصلا این دو سال کلا خیلی از دانشجویان کلا از روز اول اصلا هیچی دانشگاه نیومدن، یعنی از خونه بود. آره نه مثلا اصلا انگار این روال جدید حضوری شدنه انگار تا یه مقداری تطابق حاصل بشه مقداری فکر کنم زمان بره. امیدواریم که حالا هم با اطلاع رسانی ها، هم با برقراری این، هم در واقع دورهایی که با هم هماندیشی داشته باشیم و اینا، به مرور در ترمهای مثلا پیش رو بهتر بشه اوضاع. ولی این مشکل رو که شما میفرمایید مشکل فراگیری، یعنی توی دانشکده‌های دیگه، جاهای دیگه هم این مشکل متأسفانه وجود داره و خب همش هم به کرونا بر نمیگرده. خب به نظرم یه مجموعه شرایط اجتماعی و اینها هم به هر حال ممکنه بی تأثیر نباشه، ولی امیدواریم دیگه ما حداقل تلاش خودمون رو میکنیم، اون ممکنه ما همه این اصول هم رعایت کنیم، همه این کارا رو بکنیم، ولی خب یه چیزای دیگه هم از جای دیگه دارن یه اثراتی میذارن. اینجوریه که اگه من کارم رو درستی انجام بدم حتما اون نتیجه مطلوبم حاصل میشه، چون به یه فاکتور فقط بستگی نداره. مهم اینه که ما حالا سعی میکنیم سهم خودمون رو درست انجام بدیم. کاملا درست. حالا ما هم سعی میکنیم، عرض میکنم در ادامه تیکه بعدی که مثلا چطور بتونیم در حیطه‌های مختلف راهنمایی کنیم. ما فعلا تیکه گوش دادن رو گفتیم، در ادامه جلساتون اینه که در مواجهه با مشکلات متفاوت از جمله اینجور مسائل، ممکنه بعد یا مسائل خانوادگیشو بیاد بگه یا مسائل مثلا استرابی یا هر چی که داره، ما در مورد اونها ما داره بیشتر صحبت کنیم که بتونیم راهنمایی که میکنیم راهنمایی‌های هدفمندتری باشه. حالا اینها رو در ادامه، ولی فعلا اگر یه مسائلی پیش میاد برام که ممکنه ندونم، یا اینجا یا هر جایی که ممکنه مسئله پیش میاد که ممکنه جواب درستشو ندونم کار درست چیه، شاید اینجا کار درست این باشه که اونجا هیچی نگم، بگم بذار فکر کنم. خب بعد آدم تو این فاصله تماس میگیره با مثلا کارشناس اداره مشاوره، با مشاور دانشکده، با مسئول آموزش، این که حالا الان موقعیت چیه، برای آدم چه اتفاقی میفته، چی کار الان میشه کردن فلان. آدم یه مقدار اطلاعاتشو کامل میکنه، هم به لحاظ یعنی بدونه، یعنی لازم نیست آدم همیشه در حال حاضر جواب بده، حتی مطمئن نیست جواب درست چیه، میتونه بهش بگه که من بذار من فکر کنم، و بعد همین که من بدونه براش ارزش قائل شدم، رفتم به خاطرش فکر کردم، مطالعه کردم، پرسیدم، آدم دارم بهش جواب میدم، خیلی ارزشمنده تا اینکه هر چی میگه اونجوری چیزی بهش بگم، حالا درست یا غلط یا هر چی. بعضی گاهی وقتا آدم کلا ممکن هر چقدر اطلاعات کسب کنه بازم یه چیزایی رو گاهی وقتا ندونه، میتونه بهش بگه که خب یعنی اولام که گوش دادنا رو انجام میدم، بعد بهش میگم که بذار فکر کنم ببینم چی به ذهنم میرسه، بذار بپرسم ببینم چی کار میشه کرد. گاهی وقتا نهایتا خب اون انتخابی کرده بعد عواقب انتخابش رو بپذیره، یعنی گاهی وقتا ممکنه من هر چقدر هم بخوام کمکش کنم نتونم حائل بشم بین او و عواقب انتخابایی که کرده، ولی همین که من قضاوتش نکنم، همین که سرزنشش نکنم، همین که نگم کردی دیگه منم چهار تا بزنم روش و اینا، خیلی وقتا همین خیلی ارزشمنده براش، حتی اگر اون عواقب براش اتفاقم بیفته. جان بله بله تأکید کردم بله درست نه ببینید ما عرض کردم دو فاز داره، یه فاز شنیدنه، تو فاز شنیدن بهتره هیچ به رفتارش هم کار نشته بشه، فعلا داره حرف میزن، حالا تو این تیکه گفتنه ما اصلا وارد اون تیکه نشدیم که حالا فرض کن اون کامل آمد گفت، مثلا گفت من تقلب کردم، خب من چی بگم؟ میگم حالا دفعه بعد بیشتر مواظب باش گیر نیفتی، بگم که مثلا من خودم جوان بودم تقلب میکردم، بگم که همه اساتید میبینه همه اینا با تقلب به همینجا رسیدن، بگم که تا غلط کردی تقلب اصلا جای تو دانشگاه نیست برو مثلا فلان، چی بگم؟ خب اینها اصلا وارد این تیکه نشون تو اصلا یه بحث مفصلی و هیتهای مختلف، خب جواباش هم متفاوته، ولی اون تیکه که من دارم و تمرکزم بیشتر حتی گفتم رو رفتارم نه ولی رو احساسات، چون اصلا احساسات رفتار دست طرف بوده بالاخره، ولی احساسات اصلا دست طرف نبوده به هیچ عنوان، قضاوت کردنش خب خیلی، ولی تو بخش گفتگو حتی به رفتارش هم کار نداریم فعلا، ولی تو که دوم ما گفتم یه بحث دوم داریم، حالا ما میخوایم یه توصیه همجوری که بیا با حرف بزن بره، یه تیکه آخری داره طبیعتا، شما تیکه آخر باید شما در جایگاه نشستین که به هر حال جایگاه ممکنه والدی دارین، جایگاه نام استادی دارین، جایگاهی دارین که یک جایی خب بالاخره چون میبینی که نابینا و چاه هست نمیتونی ساکت بمونی و بگی که خب مثلا هر تو که هر جور بگه راحتی، برای که مثلا ممکن ناراحت بشه، ولی نکته اینجاست که اگر او احساس کنه من حالش رو فهمیدم حتی و احساس کنه برای من مهمه، احساساتش مهمه، درکش مهمه، همینا رو درک کنه که من برای من اهمیت داشته، بعد اون موقع به حرفای من به شکل دیگری گوش میده. بله درست پیدا بله درست چون بله درست
حالا شما این دورهای زندگی ما بخشای بالا و پایین زیاد داره، همه در مواردی ممکنه شاید مشکلات بشن. مهم اینه که شما کنترلتون رو روی اوضاع از دست ندید و یکی از راهاش هم همینه که خب حالا من توی این مرحله میتونم از همکاران بخوام اونها که میتونن
کمک بکنن.
شما مشروط نشید این ترم رو این مرحله بگذرونید تا اینکه بعدا بتونید جبران
کنید. درست، خیلی درست همین. حالا میگم اصلا تیکه این که ما چی بگیم اصلا وارد نشدم امروز که چی بگیم، بیشتر تمرکزم این بود که ما روش شنیدنه یه فعال بشیم، بعد اون تیکه چی بگیم اون خیلی مؤثرتر عمل میکنه. حالا ولی خب در مواجهه با مسائل مختلف چی بگیم ما متفاوته دیگه، یه چی بگیم مشخص نداره طبیعتاً برای هر کدوم. خب ما در ادامه صحبت در مورد موضوعات مختلف، خب در ادامه جلسات رو همین متمرکز بشیم که حالا بعدی گوش دادیم، حالا یه پرابلمی رو داره ما میاره بفهمیم، مهمه بعد فهمیدن باید بتونیم یه کمکی هم بهش بکنیم. بله، به هر حال تو احساسات باید تایید بشه، احساسات چون اصلا غیر قابل تغییره و تو اون تیکه، ولی تو رفتار نه لزومن، تو رفتار لزومن شما تایید نمی کنی چون ممکنه خیلی رفتارش مورد تایید شما نباشه. من نمیگم تو رفتار باید تایید 100% باشه، ولی وقتی داره بیان می کنه نباید در اون لحظه بهش بگم نه این کارت مثلا به جا نبود. ممنون. اگه دیگه دوستان نکته ای هست که، اگه نه که دیگه جلسه رو تو صفحه جلسه خاتمه. ممنون از حضور و همراهی همه عزیزان.